نوار شماره 885 اچ قسمت 8 کتاب آتش بدون دود جلد 3 اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی.
سچلی مشغول شدن آرپاچی را دید و پرسید: باز هم خبری هست آرپاچی؟
بله سچلی، یما اونهایی را که آتمیش را زدن شناخته، آخر شب به دیدنشون میریم. کاش که من هم میتونستم بیام. وقت بسیاره، ما بعد از اینکه بچه‌مون به دنیا آمد اگر لازم شد در کنار هم تفنگ میکشیم. عالی ارزش اون رو داره که آدم به خاطرش کشته بشه، یعنی افکار و اهداف او این ارزش رو داره. ممنون آرپاچی، خوشحالم از اینکه با عالی کنار اومدی. دلم میخواد بچه‌مون زنده و سالم بمونه. یک آرپاچی دیگه، یک عالی دیگه و یا یک سچلیه دیگه فرق نمی کنه. اونها اینچه برونی هستن؟ نه، هیرو بغوزی هن. اختلاف ریشه‌دار و عمیقه. دیر وقت یشلی آیدین به دیدن یورگون و تلی رفت. صبح زود چند نفر رو بردارید و توی صحرا جار بزنید. هر کس مریضش رو پیش آلنی او جایی بی خدا بیاره کشته میشه. چشم شلی، و اگر کسی باز هم جرأت کرد و به دیدن آلنی اومد واقعا کشته میشه؟ نفرین درخت مقدس به زمین گرمش میزنه. ما دست روی کسی بلند نمی کنیم. البته یا شلی، البته. یماق سواره و تفنگ در دست کنار چاه گلان در انتظار بود و اعماق شب را می پایید. هیجان او را پیش از دیگران به کنار چاه آورده بود. یماق گوش سپرد و صدای سم اسبی را شنید و آنگاه آلنی را دید که سوار نزدیک می شود. با تفنگ گلوله زنی که نور ماه روی لولی آن بازی می کرد. سلام حکیم. سلام، حالت چطوره؟ هنوز نمی دونم. سکوتی مملو و از انتظار و استراب. آلنی آهسته پرسید: با یشلی آیدین چه کار باید کرد؟ فعلا هیچ کار، باید صبر کنیم. اگر بتونیم مریضی پیش تو بیاریم کار یشلی ساخته است، دق میکنه. آرپاچی از درون تاریکی ظهور کرد: سلام برادرها، من آمادم. ایری بغزی آرام و خاموش بود، جز صدای جیر جیرک ها، صدای او اوی چند سگ و صدای دور دست چوپانی که شبانی میخاند صدایی نبود. آلنی، آرپاچی و یماق پیاده خف کرده بودند. مدتی در انتظار گذشت. نمد چادری کنار رفت. مردی فانوس به دست از آن بیرون آمد و به راه افتاد. مرد با فاصله‌ای از مقابل آلنی و یارانش می گذشت که آلنی بسیار آهسته صدا کرد: هیس. ببین. مرد در جا خشک شد. آلنی نرم برخاست: برادر بیا جلو. بیا، با تو کاری نداریم. مرد وحشت زده به آلنی نزدیک شد: نترس برادر، نترس. اسم تو چیه؟ اغلی. تو یه مرلی حاجی آشور رو میشناسی؟ خدا به ما رحم کنه. بله میشناسم. یماق گفت: اون چادر اونه؟ بله همونه. آلنی گفت: حالا صداش کن، بگو بیاد بیرون، بگو با او حرفی داری. مرد مردد و دلنگران بر جا ماند. او آشکارا می لرزید. یما گفت: اگر صداش نکنی هم تو کشته میشی هم او. مرد چرخید طرف چادر یمرلی. یمرلی؟ یمرلی؟ صدای خواب آلود یمرلی برخاست: ها، تو کی هستی؟ من آقلی هستم، بیا بیرون. این وقت شب با من چه کار داری آقلی؟ بیا بیرون، زود باش. یماق
تیز و بی صدا دوید طرف چادر یمرلی و پشت چادر کمین کرد. یمرلی دقیقه بعد بیرون آمد. به اطراف نگاه کرد، با صدای بلند پرسید: کجا هستی اغلی؟ اینجا. یمرلی چند قدم به سوی اغلی برداشت و در این لحظه سردی لولی تفنگ یماق را زیر گوش راست خود حس کرد. راه برو بی صدا. کجا؟ می فهمی؟ آنها اغلی را هم برداشتند و پیاده به راه افتادند تا پشت تپه ایربغوز. آنجا آلنی، آرپاچی و یماق سوار شدند و یمرلی و اغلی را پیش انداختند. آلنی گفت: یمرلی، میدونی این چه برون کجاست؟ بله. چاه گلان رو هم میشناسی؟ بله. پس ما رو به کنار چاه گلان ببر. پای پیاده؟ البته، این کار سابقه طولانی داره. یمرلی و اغلی تمامش طول شب را پای پیاده راه رفتن. شب تمام شد، خورشید سر کشید، خورشید بالا و بالاتر آمد، آفتاب عمود تابید و چاه گلان از دور پیدا شد. یمرلی و اغلی خسته و درمانده تشنه لب به کنار چاه رسیدن. آلنی گفت: یمرلی، برو کنار چاه. یمرلی چند قدم برداشت، چرخید و به دیواری چاه تکیه داد. اغلی، تو هم برو آنجا. من با اونها نبودم، باور کنید. چه کسانی بودن؟ اسم ببر. اغلی رو کرد به یمرلی و نیمه گریان گفت: یمرلی، من که نبودم. من چرا باید گناه به گردن بگیرم؟ چرا باید کشته بشم؟ یمرلی گفت: اغلی نبود، ولش کنید. ما اسم دو نفر رو میخواییم و الا تمام جوانهای ایربغوز را میکشیم و اغلی هم یکی از همون جوانهاست. اغلی نارید: یمرلی، خودت به اونها بگو، تو که به هر حال کشته میشی، چرا گناه لو دادن دوستانت به گردن من بندازی؟ نمیتونی حرف نزنی و بمیری؟ نه نه، من چرا باید بمیرم؟ من سه تا بچه دارم، با این چه برونی ها هم دشمنی ندارم. اونها برادر منو که نکشتن، برادر تونو کشتن. حقشم بود که بمیره. آدم خوبی که نبود، خبرچینی میکرد، دروغ میگفت، باج میگرفت، نماز هم نمیخوند. یمرلی سر بلند کرد و به آلنی نگاه کرد. اگر اسمشون رو بگم اونها رو هم میکشید؟ شاید نکشیم، خدا میدونه. هر دو برادرزاده های من هستن، پسرهای قربغاز. قربغاز. آلنی رو کرد به اغلی و گفت: تو برو کنار برادر، برو اونجا بیست و تماشا کن. بعد هم برای برادرزاده های یمرلی خبر ببر و بگو عموتون رو درست همونجا که آتمیش رو کشته بودید کشتند، درست همونطور که شما آتمیش رو کشته بودید. اغلی رنجور و نیمه جان خود را کنار کشید. آرپاچی برای نخستین بار دهن گشود. یمرلی، وصیتی نداری؟ یمرلی در سکوت نگاه کرد. اینک تکی از چاه برگرفته بود، استوار ایستاده بود تا استوار بمیرد. یلا گفت: نشنیدی از تو چه پرسید؟ وصیتی نداری؟ حرفی نداری که بزنی؟ چیزی نمیخوای؟ یمرلی محکم و بی التماس گفت: منو نکشید، فقط همین. من هم مثل آتمیشم. مرگش برای شما خوشایند بود؟ من مادر پیری دارم که یک پسرش، پسر بزرگش کشته شده. تنها من برای اون موندم و برای برادرزاده هم. شما به کینه دامن میزنید بی خود و بی جهت. من اگر کشتم دلیل داشتم. آتمیش هم عموی منو کشته بود، هم برادر منو. دست در برابر دست. شما اما اگر منو بکشید، باز بدهکار میشید. النیوجا، تو النیوجا یا حکیمی؟ نه اشتباه نمی کنم؟ اشتباه نمی کنی، من النیوجا هستم. به خاطر داشته باش، یمرلی حاجی عاشور به تو گفت که این کار درست نیست. حالا اگر میخواهی بکشی بکش، حرفی نیست. ستفنگ به سوی قلب یمرلی بلا تکلیف منده بود. ارپچی از زیر چشم به آلنی نگاه کرد، یمق از زیر چشم به آلنی نگاه کرد. آلنی چشم به چشم یمرلی دوخته بود، یمرلی خیره نگاه میکرد. آلنی میخواست کشف کند، یمرلی میخواست به درستی کشف شود. زمانی کوتاه اما بسیار طولانی برای آن جمع گذشت. تفنگ آلنی آهسته آهسته پایین آمد. ارپچی شکفته شد. یمق سر به نشانه توافق به جانب آلنی تکان داد و تفنگ پایین آورد. آلنی با تبادل نگاه موافقت ارپچی را نیز دریافت کرد. رأی براعت صادر شد. آلنی با خشونتی گلنی گفت: برو از اینجا، برو یمرلی، زود. نه اینطور حرف نزن، اگر حق را به من میدی دیگه حق نداری تحقیرم کنی. التماس نکردم که با خشونت میبخشی، از من خواستید که چیزی بگم، من هم گفتم، نه فقط به سود خودم، به سود خودم و به مصلحت شما. من از مرگ نمیترسم، خدا شاهده. من نمیتونستم از خون آلنی یا آتمیش بگذرم. مادرم از من و برادرزاده هم خواسته بود که انتقام خون پسرشو بگیریم، یا آتمیش رو بکشیم یا آلنی رو، تا مادر پلاز هم درد مادر قربغاز بشه. ما همین کار رو کردیم. من پیش از اون با آتمیش گفته بودم که منو بکشه. حرفمو باور کنید، نیست تا شهادت بده. من به او گفته بودم اگه منو نکشی بد میبینی، هیچ وقت دست از سرت بر نمیدارم، و او گوش نکرد. یا ما گفت حرفتو باور میکنیم، این حقیقته، اما ما توی تنگه یکی دو نفر دیگه از شما را هم کشتیم. انتقام خون اون یکی دو نفر رو که میخواستن آلنی رو نامردانه بکشن نمیخواید بگیرید؟ شما فقط یک نفر رو کشتید و او به جز یک خواهر جوان کسی رو نداره. من با خواهرش حرف میزنم، خبرشو به شما میدم. به او میگی که ما نمیخواستیم برادرش رو بکشیم؟ این رو گفتم، بازم میگم. آلنی از اسب پیاده شد. شما دو نفر راه خیلی دوری رو پیاده اومدید، میخواهید با اسم من به ایرو بغوز برگردید و فردا اسمو پس بفرستید؟ نه آلنی، پیاده اومدیم پیاده هم برمیگردیم. نخواه که ما را مدیون خودت کنی، ما بی حسابیم با هم. خوش اومدید برادرام. یمرلی، اگر یک روز مادر پیرت دردی داشت اونو بیار پیش من و منو مدیون خودت کن، ما شاید بتونیم به دردهای هم برسیم. آلنی، تو قبل از اینکه مریضی رو شفا بدی باید حساب تو با یشلی آیدین تصفیه کنی. این یشلی آیدین شما به خاطر درخت مقدس همه شما را به کشتن میده. آقلی شتاب زده با حال آمده اضافه کرد: یمرلی دروغ نمیگه آلنی اوجا، پدر این یشلی آیدین به خاطر درخت مقدس میون ایری بغوزی ها تفرقه انداخت و اونها را به روز سیاه نشوند. یشلی آیدین هم حالا همین کار رو با این چه برونی ها میکنه. خیلی مواظب خودتون باشید. ارپچی گفت: حرفاتون رو قبول داریم، ما را ببخش که تو رو تا اینجا کشندیم آقالی، باور کن که چاره ای نداشتیم. باور میکنم، شما آدم های بدی نیستید، اصلتون ایرو بغوزیه، هیچ کینی از شما در قلب آقالی نیست. پس خدا نگهدار آقلی، خدا نگهدار یمرلی.
آی مردم گوش کنید، هر کس مریضشو پیش آلنی و جای کافر ببره، به نفرین سیاه گرفتار میشه و جون خود و عزیزاش از دست میده.
دردم را با که در میان بگذارم، مرهم زخمم را از که بخواهم؟ از کدام چاه بر دل آتش گرفتم دلو آبی فرو بریزم؟ به کدام آغوش، کدام جان پناه، کدام سایبان پناه ببرم؟ با کدام دوست از غصه های قدیمی قبیله ام سخن بگویم؟ به دستم زنجیر، به پایم زنجیر، به گردنم زنجیر، گردا گرد قبیله بیمارم هزار هزار زنجیر. درد میداندار هر میدان و شفا در زنجیر. خداوندا مگر می شود این همه غم، این همه زنجیر؟ سلام ساجلی، حالت چطوره؟
سلام، کار به کجا کشید؟
به جاهای خیلی خوب، فقط آلنیه که میتونه همه چیز رو روبراه کنه. هر قد که آت میشه بیچاره برای اوجاها دشمن تراشید، آلنی دوست دست پا میکنه. امروز به نظر من یکی از بنبست های بزرگ صحرا شکست و فرو ریخت. آرپاچی بگو چطور شد، زود باش، سخنرانی چرا میکنی؟
گفتم دیگه، ما قاتل آتمیش رو پیدا کردیم، بور پای برهنه از ایروغوز تا اینچی برون آوردیم و کنار چاه گلان.
صبح زود زنی پای درخت مقدس گریه می کرد. درخت حال بچم خوب نیست، از خدا بخواه که سلامتی رو به بچم برگردونه. التماس می کنم درخت، التماس می کنم. آلنی چشم گشود و گوش سپرد. ناگهان از جا برخاست و به راه افتاد. از چادر خود بیرون آمد و به سوی چادر یخشلی رفت. همچنان که می رفت رخ به سوی درخت گردان و نعره کشید: مادر، بچه ات را به من بسپار، سلامت او را از من بخواه، من از تو مزد نمی خواهم، اما اگر نتوانستم بچه ات را شفا بدم، حق داری چادرم آتش بزنی، حق داری با خنجر قلبم بشکافی. یشلی آیدین سر و پا برهنه خوابالود از چادرش بیرون آمد. آلنی در مقابل او ایستاد. آیدین، یک بار به تو گفتم، باز هم میگم، اگر مریضهای من پای اون درخت برن و زانو بزنن و شفا بخوان و نتیجه ای نگیرن، من اون درخت رو میاندازم از ریشه ها.
آیدین پوز خندی زد. یک بار شنیدی؟ باز هم بشنو، ریشه های اون درخت توی قلب مردمه، تو باید هزار قلب رو بشکافی تا بتونی گوشه‌ای از ریشه های درخت رو بیرون بکشی و نابود کنی. آلنی، اگر به درخت مقدس ما نزدیک بشی، تک تکت می کنن. این درسته که من از یموت ها خواستم کاری به کار تو نداشته باشن، اما خیال نکن معنی این حرف اینه که میتونی با درخت مقدس ما به جنگی. تو کافری آلنی، و این چه برونی ها دین و ایمون محکمی دارن. اگر خیال بد به سرت بزنه، نه فقط خودتو میکشن، بلکه خاندان اوجاها را از کوچیک تا بزرگ قتل عام میکنن. شما، تو و رفقای کافرت منو خیلی عذاب دادید، اما من جواب ندادم.
صبر بندگان خدا خیلی زیاده. تا یشلی آیدین رو میکوبید بکوبید، حرفی نیست، اما درخت نه. من مدت هاست دندون روی جگر گذاشتم برای همچون روزی که تو نگاه چپ تو به اون درخت عزیز بندازی. اون وقت میبینی که مردم قوی ترن یا اوجاها. علی فرصت یافت تا بر اعصاب خود مسلط شود. ناله بیماران او را سخت برمی انگیخت، اما سخنان یشولی نه. علی اصلا نمی شنید یشولی چه می گوید، چرا که حرف تازی در میان نبود تا ارزش شنید شدن داشته باشد. علی خون سرد محکم و آرام با پوزخندی متقابل گفت: آیدین، بعد از اینکه زن از پای درخت رفت، اگر یک مریض یا صاحب مریض دیگه پای درخت مقدس زانو بزنه و مریض بمیره، همین کافیه برای اون که دیگه درختی وجود نداشته باشه. این حرف آخر منه، فهمیدی؟ پدر مرحومت هم گاهی از این شوخی ها با ما میکرد، اما هنوز 60 سالش نشده بود که زمین خورد و دیگه بلند نشد. پدر بزرگت هم همینطور. تو هم اگر میخوایی بختت رو امتحان بکنی بکن، حرفی نیست، این گویو این میدان. باغدگل هنوز میگریست، هنوز سخت میگریست. الله میگفت: باغدا، گریه چه خاصیت داره؟ آخه چند روزی که تو گریه میکنی، بس کن دیگه، بس کن. مگه من به تو نگفته بودم؟ نگفته بودم که آتمیش با راهی که در پیش گرفته محکوم به کشته شدنه؟ مگر برای همه ما مثل روز روشن نبود که آتمیش کشته میشه؟ اما او راهش را عوض کرده بود، برگشته بود. او به پدر گفته بود که برگشته، آتمیش دیگه هیچ کس رو نمی کشت. به خدا قسم که نمی کشت. می دونم باغدا، می دونم، اما دیگه گذشته بود. او تا سر فرو رفته بود و ما همه فرصت ها رو از دست داده بود. چه کسی باور می کرد که آتمیش دیگه دست به تفنگ نمی بره؟ چه کسی جرأت می کرد شب از کنار این چوبرون بگذره و صدای چخماق تفنگ آتمیش رو در قفای خودش نشنوه؟ باغدگل، ما در پایان قصه آتمیش از راه رسیدیم و به شنیدن نشستیم. دوباره گفتن قصه ممکن نبود، ادامه دادن قصه هم همینطور. باغدگل، این آتمیش نبود که به ما دلخوشی میداد و ما را دلگرم میکرد. این ما بودیم که میخواستیم آخرین روزهای یک بیمار محکوم به مرگ رو از دلخوشی و دلگرمی لبریز کنیم و همین کار رو هم کردیم. آلنی کیف تبابتش را به دست گرفته بود و جلوی چادر عثمان تاج محمد ایستاده بود. او همچون خرد فروشان دورگرد متاع خود را فریاد می کرد: من 40 ماه شب و روز زیر دست بهترین اطبای ایران کار کردم. شب و روز مقدار زیادی کتاب خوندم، هزاران مریض رو دیدم و در مریض خونه های معروف تبابت کردم. من بچه هایی رو که همه از اونها قطع امید کرده بودند از مرگ نجات دادم. من پادرد های کهنه رو خوب کردم. چندین بیمار رو از چنگ سردرد های دائمی نجات دادم. بچه هاتون رو بی جهت پای اون درخت قربونی نکنید و خودتون بی دلیلی درد نکشید. کسانی که من زیر دستشون شفا دادن بیماران رو یاد گرفتم مسلمان بودند، نماز می‌خوندند، روزه می‌گرفتند، قسم نمی‌خوردند و کفر نمی‌گفتند. حرف‌های این یشولی رو باور نکنید. بیایید پیش من، منو امتحان کنید. اگر نتونستم درد شما و بچه هاتون رو خوب کنم، اگر دیدید که کافرم و خلافی می کنم، اگر یک بار، فقط یک بار به شما دوای شهری دادم، به دارم بزنید، پای همون درخت مقدس بکشیدم. آلنی آهسته آهسته دردمندان را وسوسه می کرد و بی دردان را مضطرب که مبادا درد بیاید و شفا براستی در دست های آلنی باشد. شهامت آلنی که با اعتمادی غریب سخن می گفت از قدرت مقاومت بی پشتوانی دیگران ذره ذره می کاست. یشودی در برابر آلنی دیواری از خشت خام می ساخت تا خط رابطه مسدود شود و آلنی خشت خشت بر می داشت و در آب می انداخت. یشولی باز سوار به همه سو می فرستاد، اما می دید که سخنان آلنی مؤثرتر از کلماتی است که خود در دهان نوکران خیش می گذارد. یشولی سرزمینی کشف شده بود، اما آلنی مجهولی بود که همه شور شناختنش را داشتند. و در جستجوی مدخلی برای ورود به دنیای تردستی های شفا آفرین او بودند. فلز زردی که درخششی دارد همه را با یاد زر وسوسه می کند. راه بی اعتبار کردن آن فلز را محک می داند. دست کم یک نفر می بایست آلنی را بیازماید و هنوز هیچ کس جرأت این کار را نیافته بود. آلنی باز کیف به دست مغرور و متکی به خیش ایستاده بود و سخن می گفت. دیروز پیرزنی در ایروگوز مرد و یشولی آیدین شما نگذاشت او را قبل از مرگ پیش من بیارن تا معالجش کنم. اون پیرزن که خیلی هم پیر نبود حق داشت باز هم چند سالی زندگی کنه، عروس آخرین دخترش رو ببینه، عروسی آخرین دخترش رو ببینه و برای نوه‌هاش قصه بگه. اما این یشولی آیدین شما نگذاشت من اون رو از مرگ نجات بدم. یشولی آیدین که میخواد تمام دار و ندار شما رو صاحب بشه، یک یک شما رو خواهد کشت و نسل شما رو از صحرا بر میاندازه. پیش از این همه ی حرف شما این بود که من نوکر شهری برمیگردم و دوای شهری توی حلق شما میریزم. من نه نوکر شهری ها هستم و نه دوای شهری با خودم آوردم. چرا میگذارید بچه های شما بی خود و بی جهت با دردهای کوچکی که خیلی زود خوب میشه بمیرن و داغ روی دلهای شما بگذارن؟ ای مردم، نماز بخونید، روزه بگیرید، پای درخت مقدس زار بزنید، محصول زحمتهای شبان و روزیتون رو به کیسه یشولی آیدین بریزید، اما بچه هاتون رو نزد من بیارید. آلنی فریاد می کشید هر کس دردش رو از طبیب پنهان کنه و بمیره، از نظر خداوند قادر متعال مرتکب خودکشی شده و به عقوبتی سخت گرفتار میشه. هر کس بچه بیمارش معالجه شدنی باشه و او را نزد حکیم نبره، در نزد خداوند بخشنده مهربان قاتل فرزند معصوم خود محسوب میشه و در آتش جهنم میسوزه. خداوند پدر منا هم که دردشو از حکیمان پنهان میکرد و کرد تا مرد، هرگز نخواهد بخشید. اگر عضوی از اعضای بدن شما درد بگیره و برای معالجه اون اقدام نکنید، اون عضو فاسد میشه، میگنده، کرم میگذاره و اسباب مرگ شما رو فراهم میکنه و خداوند این رو هم نخواهد بخشید. اگر درد یک روزه رو یک روزه بشه معالجه کرد، درد یک ماه رو یک ماهه، و مرض وقتی کهنه شد